اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: شماره از دانش آموزان دختر در افغانستان و فعالان در بخش آموزش با استقبال از فراخوانی یونسکو به خاطر لغو فوری ممنوعیت آموزش دختران افغان میگویند این اقدام اما نباید جنبه نمایشی داشته باشد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو 24 ماه جنوری را روز بین المللی آموزش زنان و دختران افغان که از آموزش محروم شده اند اختصاص داده است. این دانش آموزان که از رفتن به مکتب محرومند با اشاره به برگزاری نشست یونسکو میگویند امیدوارند این نشست صرف برای ابراز همدردی با دختران افغان برگزار نشود. دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد اوچا میگوید که در سال 2023 در افغانستان 28,300,000 نفر به کمک های بشری نیاز دارند که در ظرف 5 سال 350% افزایش را نشان می‌دهد. این اداره دیروز جمعه در یک توییت خود نوشته است که رکود اقتصادی، تغییرات اقلیمی، گرسنگی و تأثیرات جنگ نیازمندی مردم را بیشتر ساخته است. قبل از این برنامه جهانی غذا نیز گفته بود که رکود اقتصادی در افغانستان نیازمندی مردم را بیشتر ساخته است. مقام‌های طالبان می‌گویند که شمار تلفات ناشی از سردی شدید هوا در افغانستان نزدیک به 80 تن رسیده است. شفیع الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، در پیام به رادیو آزادی گفته است که طی حدود 10 روز اخیر 10,000 رأس مواشی نیز از بین رفتند. موج شدید هوای سرد با تازگی وارد افغانستان شده و این به نگرانی ها در مورد وضعیت خانواده های فقیر و بی‌بضاعت در فصل زمستان دیگر هم افزوده است. بر اساس ارقام اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های غذایی عاجل نیاز دارند. ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان از سوی طالبان روند امدادرسانی را کند ساخته است. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، با مولوی حیات الله مبارک، معاون والی حکومت طالبان در قندهار ملاقات کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های محلی طالبان دیروز جمعه از این دیدار خبر دادند. بر اساس بیانیه دفتر مطبوعاتی قندهار، مبارک با بانو امینه محمد گفته است که اداره طالبان روابط قوی با جهان می‌خواهند و اینکه نام‌های رهبران آنها از فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد حذف شود. رویترز نوشته است که مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با سؤالش در مورد تایید این ملاقات و اینکه روی چه مسائل بحث شده است پاسخ نداده است. خانم محمد که در این هفته وارد افغانستان شد، در دیدار با چند مقام حکومت طالبان بر رعایت حقوق زنان و دختران تاکید ورزیده است. قرار است یونسکو در هفته آینده میزبان نشست بزرگ به هدف تجدید فراخوانیش برای بازگردانیدن لغو فوری ممنوعیت در برابر آموزش زنان افغان باشد. در اعلامیه این سازمان به نقل از آدری آزولی، رئیس عمومی یونسکو، آمده است که در این نشست یونسکو فراخوان خود را برای بازگرداندن فوری حق اساسی به آموزش تجدید خواهد کرد. بانو آزولای گفته است که جامعه جهانی این مسئولیت را دارد تا تضمین کند که حقوق دختران و زنان افغان بدون تأخیر احیا می شود و تأکید کرده است که جنگ علیه زنان باید متوقف شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در اثر یک حمله انتحاری بر یک پایگاه پلیس در ساحه جمرود تحصیل ایالت خیبر پختونخوا 3 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شده اند. منابع امنیتی محلی به صدای آمریکا دیوا گفتند که این حمله ناوقت روز پنجشنبه 19 جنوری با وقوع پیوسته است که در آن 2 منصوب پلیس و 1 آشپز کشته شده و 3 منصوب پلیس زخمی شده اند. این منابع گفتند که ابتدا افراد مسلح به سمت پایگاه گلوله‌باری کرده و بم دستی پرتاب نمودند و سپس فرد انتحاری مواد امراه خود را انفجار داد. عمران خان رئیس پلیس منطقه خیبر کشته شدن دو سرباز و زخمی شدن سه سرباز دیگر را تایید نموده و در بیانیه گفته است که بمگذار انتحاری نیز کشته شده است. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و سخنگوی این گروه در بیانیه گفته است که این یک حمله انتحاری بوده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در حالی که بر اساس گزارش‌ها ارزش سهام و روپیه پاکستان کاهش یافته، بانک مرکزی این کشور انتظار دارد که با رسیدن دلار از خارج در هفته آینده نه تنها جلوی کاهش ارزش روپیه پاکستانی گرفته شود، بلکه مشکل کمبود دلار برای واردات نیز حل گردد. تحلیلگران می‌گویند که در کنار قرضه‌های زیاد، بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان نیز به اقتصاد این کشور ضربه زده است. صندوق بین‌المللی پول مذاکرات با وزارت مالیه پاکستان در مورد وام با آن کشور را تعلیق کرده گمان نمی رود که ماه آینده میلادی اثر گرفته شود. بر اساس معلومات بانک مرکزی پاکستان، ذخایر ارزی این کشور در حال حاضر 4.3 میلیارد دلار است که کمترین میزان در تقریبا یک دهه گذشته خوانده می شود. ایالات متحده و متحدان اروپایی به تاریخ 19 جنوری کمک‌های نظامی قابل توجه را برای اوکراین اعلام کردند. وزارت دفاع ایالات متحده فهرست طولانی تجهیزات به ارزش 2.5 میلیارد دلار از جمله وسایل جنگی برادلی، وسایل نقلیه زرهی، سیستم‌های دافع هوا و ده‌ها هزار مرمی راکت را برای تقویت نیروهای اوکراین منتشر کرد. بریتانیا اعلام کرد که 600 میزایل بریمستون را به اوکراین ارسال خواهد کرد. دنمارک تعهد کرد که 19 توپ هویتزر 1000 ساخت فرانسه را اهدا خواهد کرد و سویدن نیز به ارسال سیستم توپخانه آرچر که هویتزر متحرک مدرن آن است و کیف از ماها خواستار آن بود متعهد شد. افزون بر این کشورها، استونیا، لیتوانیا، لیتویا، پولند و جمهوری چک نیز تعهد نمودند که تجهیزات از جمله میزایل‌های ضد تانک، سیستم‌های دافع هوا، هلیکوپتر، طیاره‌های بدون سرنشین و هزاران مرمی تسلیحات ثقیله را به اوکراین ارسال کنند. سازمان ملل متحد گفته است که نخستین کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه‌اش به نزدیکی شهر سولیدار واقع در شرق اوکراین، جایی که در هفته‌های اخیر صحنه درگیری‌های شدید بوده، رسیده است. ینس لایارکی، یک سخنگوی دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا، دیروز به خبرنگاران در ژنو گفت همکارانشان به مناطق تحت کنترل حکومت در نزدیکی سولیدار رسیده‌اند. وی افزود که سلاری، مواد غذایی، آب و وسایل طبی و حفظ صحه را برای 800 تن به آنجا انتقال داده است. فنلند بسته جدید کمک نظامی بیش از 400 میلیون یورو، معادل 434 میلیون دلاری به اوکراین را اعلام کرد. وزارت دفاع فنلند دیروز در بیانیه از این کمک خبر داد و گفت مقدار کل کمک دفاعی آن کشور به اوکراین به 590 میلیون یورو رسیده است. در بیانیه آمده است که اوکراین به دفاع از قلمرو خودش به حمایت نیاز دارد. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون میگوید که 90 واسطه جنگی استرایکر، 59 واسطه جنگی برادلی اضافی و صدها هزار گلوله مهمات را به اوکراین خواهد فرستاد. مهمات موجود در این بسته 2.5 میلیارد دلاری سیستم‌های توپچی هایمرس، سیستم‌های دفاعی هوایی نسمس و توپ‌های 25 میلیمتری برادلی امراه با صدها راکت برای تسلیحات ضد تانک برادلی را شامل می‌شود. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون با تاریخ 19 جنوری اعلام کرد که این بسته شامل تانک‌ها نمی‌شود، به دلیل اینکه آلمان گفته است که تا زمانی که آمریکا تانک‌های نو آبرامز را به اوکراین ارسال نکند، آلمان تانک‌های لیوپارد خود را به اوکراین نخواهد فرستاد و این به موضوع اختلاف تبدیل شده است. تلویزیون دولتی سربیا گزارش می‌دهد که سرازیر شدن سیلاب در یک منطقه کوسوو مکاتب را مسدود و زمین‌های زراعتی را زیر آب برده است. مقامات کوسوو گفتند که پنجشنبه و دیروز جمعه صدها تن را از خانه‌های سیلاب زده‌شان نجات دادند و جسد یک مرد دیروز جمعه از دریای در جنوب سربیا بیرون کشیده شد و امدادگران در حال جستجوی مرد دیگر تلاش می کنند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. جنرال فرید احمدی، قمندان پیشین قلردوی عملیات های ویژه اردوی افغانستان، در واکنش به گزارش های ادامه کشتار اعضای پیشین نهادهای نظامی این کشور توسط طالبان می گوید که عفو عمومی از سوی حکومت طالبان بهانه ای برای کسب مشروعیت بین المللی بوده. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با جنرال فرید احمدی.
متاسفانه همه جنایاتی که در افغانستان امروز توسط طالبان صورت می گیرد حاصل و نتیجه مائده دوحه است که بین امریکا و طالبان به امضا رسیدند که در قربانی مردم افغانستان هستند، ولی بیشتر قربانی را نظامیان با عزت و سرفراز افغانستان میتونند که فقط به خاطر دفاع از نظام جمهوریت، از قانون اساسی، از ارزش‌های حقوق بشری، از دموکراسی و عدالت اجتماعی قربانی ها دادند. اونا بعد از سقوط رژیم جمهوریت سلاح‌های خود در دیپوهای خود گذاشتن و دست خالی به خانه برگشتن. هیچ سلاح، ای کاش که نظامی ها سلاح خود نمیگذاشتن، آلی در خانه خود با خود سلاح میداشتن، هر وقت که طالبان میآمدن حداقل یا از خود آلی دفاع کرده میتونستن. اینا تمام سلاح‌های خود تسلیم کردن، دست خالی به خانه‌های خود برگشتن و بسیار بی‌رحمانه فیلن شکنجه میشن. فیلن در زندان پلچرخی 12,000 جوان افغانستان زندانی هست که اکثریتش 90% مربوط به یک قوم میشه و اکثریتش منصوبین قوای مسلح سابق هستن.
بله. خب آقای احمدی، در حال است که طالبان این موضوع را قبول نمیکنن و اعتراف نمیکنن که افسران نظامی نظام جمهوریت را کشته یا شکنجه میکنن، دیدگاه شما چیست و چگونه میتوانین ادعا را ثابت ساخت؟
خب چیزی که طالبا مهارت دارن او دروغ گفتن است. شما از آغاز مذاکرات دوحه ببینه و تا امروز کدام حرف طالبا راست گفتن؟ حتی در گفتن آیات قرآن عظیم شان یا شریعت اسلام که یاد میکنن در اون هم دروغ میگن. ببینین شما اسلام اندونزیا را ببینین، اسلامی که در ترکیه است، اسلامی که در جهان عرب است و یکی هم اسلام است که اسلام طالبان و داعش هستن. اینا مهارت پیدا کردن که هم جامعه جهانی را فریب بدن، دروغ بگوین و انکار بکنن. عفو عمومی هم فقط به خاطر ازی بوده که مشروعیت کسب بکنن، ولی از بیخ و بنیاد تمام نهادهای افغانستان طالبان از بین بردن. افغانستان در انزوای سیاسی قرار گرفته، اقتصاد از هم پاشیده و نیروهای امنیتی و دفاعی سابق که دیگه دشمنی شخصی با طالب نداشتن، نظام سقوط کرد، باید منحص شهروندان افغانستان زندگی بکنن، ولی برای اینکه به رضوا کار نیسته تحت تعقیب و شکنجه قرار دارن و متاسفانه چون آزادی بیان نیسته و رسانه های آزاد در افغانستان فعالیت کرده نمیتونن. زندان های افغانستان در 34 کشور، در 34 ولایت پر از نظامیان پیشین است. سوال بسیار دقیقه گفتین که چرا طالبا از مردم افغانستان میترسن. نظامی ها رو خود یک طرف بانیم، حتی دختران و زنانی که دست خالی در شهرها مظاهره میکنن، تظاهرات مسالمت آمیز برای میپرسن. شما شاهد هستن که ده ها دختر و خواهران ما فعلا در زندان هستن. یک نظامی که به زور حاکمیت بکنه، با سرکوب و با استبداد بخواهد که گروه خود، نظام ایدئولوژیک خود تحلیل بکنه، نه مشروعیت ملی داره، نه مشروعیت مردمی داره، نه مشروعیت بین المللی داره، طبعا از این حراس داره که عملکردی از اینا غیر اسلامی است، غیر شرعی است و میترسن که مردم یک بار تمام مردم قیام نکنه و اگر قیام صورت بگیره نظامیان پیشین مهارت های مسلکی و تخصصی که دارن با استفاده از سلاح و تجهیزات میتونن که این قیام ها را رهبری بکنن.
بله. به نظرتان مسئولیت جامعه جهانی با ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با امنیت مردم، مخصوصا کسانی که مورد هدف طالبان قرار میگیرن، چی است؟
با تاسف مردم افغانستان اولین انتقاد شدیدشان بالای جامعه جهانی و خصوصا ایالات متحده امریکا هستند. که در نتیجه حاصل مائده دوحه مردان، اطفال، زنان روزانه کشته میشن، حقوق بشر به شکل سیستماتیک نقض میشه، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صورت میگیره، خانواده ها از هم جدا میشن، میلیون ها هموطن ما شهروندان افغانستان مهاجر شدن، مرز ها فرار میکنن. از جامعه جهانی و از ملل متحد که نمایندگیش در اوج یونما هستم، من از یک دفتر لابی طالبان و حمایت طالبان کار میکنم. در افغانستان یک میراث ناشایسته از دولت‌های سابق هم باقی مانده که هر کسی که در قدرت میآیند خود به اندازه قوی و قدرتمند فکر میکنند که نه به گپ مردم افغانستان گوش میکنند، نه به حرف مخالفین خود، نه به حرف همسایه ها و نه به حرف جهان. و حالی هم طالبا به مو غرور کاذبی که برشان دست داده در معامله دوحه به قدرت رسیدن، سلاح و تجهیزات ناتو را با خود دارن و ده ها هزار نفر مسلح جنگجو را با خود دارن و همچنان استخبارات منطقه هم کمکشان میکنن و یک مقدار پول هم ایالات متحده و جامعه جهانی به نام حمایت کمک های بشری برشان میتن. خود حاکم فکر میکنن و از عواقب عملکرد غیر انسانی خود آگاه نیستن. از 43 سال گذشته تجربه نیاموختن و حال هم یگانه گروهی که مذاکره و مفاهمه و آشتی را رد میکنن و درهای گفتگو را بسته کرده همین گروه حاکم طالبان است.
خب آقای احمدی، طالبان از این که حکومتشان تا هنوز به رسمیت شناخته نشده شکایت دارند. به نظرتان آیا جامعه جهانی در آینده نزدیک طالبان را به رسمیت خواهد شناخت؟
طالبان در تلاش توازن و تعادل بین قدرت‌های منطقه و ایالات متحده و کشورهای غربی هستند. طبعا او اقتصاد و اینه که کشورهای غربی داره، او پولی را که امریکا برشان داده می‌داره و همچنان بعضی زمایمی که در مایده دوحه است که او را هنوز هم پنهان است، نمی‌فهمیم که کدام معاملات و تعاملات استخباراتی سیاسی و نظامی جیوپولیتیک به خاطر منافع جیوپولیتیک منطقوی امریکا با طالبان صورت گرفته، تلاش دارن که تعادل و توازن برقرار بکنن. ولی مشوره ما ای است که اول باید با مردم افغانستان آشتی بکنن، چرا طالبان ادعا میکنن که به کمک مردم یا به قدرت رسیدن.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
مقام های طالبان در ولایت فاریاب می گویند که آگاهی آمد در مورد واکسین پولیو در این ولایت پایین است و هنوز هم شماری از خانواده ها در مناطق دوردست به اطفالشان واکسین ضد فلج کودکان نمی دهند تا در مقابل این ویروس کشنده وقایع شوند. مقام های محلی طالبان افزودند که در سال 2023 نیز ضمن افزایش آگاهی عامه، کمپاین های واکسین ضد فلج کودکان را سرعت می بخشند. گزارشی را از آشق الله جلالزای بشنوید.
با وجود این که در افغانستان مبارزه خوبی با ویروس فلج کودکان سرعت گرفته، اما هنوز هم تعداد خانواده ها هستند که با اطفالشان واکسین پولیو نمی دهند. عجب خان امیدی، مسئول ریاست صحت عامه حکومت طالبان در ولایت فاریاب، در مصاحبه با صدای آمریکا می گوید که سطح آگاهی عامه در مورد واکسین پولیو در ولایت فاریاب پایین است و هنوز هم شماری از خانواده ها در مناطق دورافتاده این ولایت با اطفالشان واکسین پولیو نمی دهند تا از خطر فلج دائمی نجات یابد.
آگاهی در جامعه بسیار پایین هستند، چون اکثر مردم بی سواد هستند و سطح تحصیلشان پایین هستند. در بخش واکسین آگاهی کامل نداره و آگاهیشان در تمام بخش، خصوصا در بخش واکسین بسیار پایین هستند. بعضی پامیل هایی که سطح دانش و نالجشان بسیار پایین هستند و اطراف نشین هستند، کوها و در جنگلات زندگی میکنن، یک تعداد فامیل هایی هستند که همو کارمنده واکسین که پیششان میرن به خاطر تطبیق واکسین و اونا کارمنده بخش واکسین در بخش صحت جواب رد میدهند، اطفال خود را نمیمانند که توسط واکسیناتورای پولیو و دیگر بخشایی که میرن اونا واکسین شوند.
در این حال شماری از آگاهان مسائل صحی پولیو را یک مرض لاعلاج میدانند و تاکید دارد که در مقابل این ویروس باید همه اقشار جامعه مبارزه کنند و تمام اطفال زیر سن 5 سال را واکسین نمایند.
مرض پولیو تداوی نداره و اساسی ترین تداوی یا جلوگیری مرض به اثر واکسین است که با اطفال کمتر از 5 ساله باید تماما واکسین شوند که از خطر مدهش اینا نجات پیدا کنند. و دوم خصوصا در ولایت های سمت شمال خصوصا ولایت فاریاب چون اکثر مردم تفهیمشان ضعیف است، ضرور است که تمام مردم از طریق مکاتب، رسانه ها، مساجد، ملای امامان اینا تفهیم شوند تا اولاد خود واکسین کنند و از این مرض متهش نجات پیدا کنند.
حمیده رسولی خانمی است که در بخش آگاهی دهی در مورد واکسین پولیو در ولایت فاریاب کار می کنند و با صدای امریکا می گویند که هنوز هم خانواده هایی در ولایت فاریاب هستند که واکسین پولیو را حرام می دانند و مانع تطبیق این واکسین با اطفالشان می شوند.
من به خانواده های زیادی در مورد واکسین ضد فلج کودکان معلومات دادم، اما هنوز هم خانواده هستند که واکسین پولیو را حرام می دانند و به اطفال خود واکسین نمی دهند. من از مسئولین صحت عامه می خواهم که برنامه هایی را برای بلند بردن سطح آگاهی عامه را اندازی نمایند.
از سوی دیگر نیکولیشا مومن رئیس مرکز مبارزه با واقعات عجل فلج کودکان وزارت صحت عامه طالبان می گوید که در سال 2022 هفت دور کمپین واکسین پولیو را در ولایت فاریاب را اندازی نمودند و پس از تغییر نظام هیچ واقعی مثبت پولیو در این ولایت به ثبت نرسیده است. وی می افزاید که با اساس برنامه‌های خاص در سال 2023 نیز کمپین های واکسین ضد فلج کودکان را اندازی می نمایند.
در سال 2022 ما در ولایت فاریاب هفت دور کمپین واکسین پولیو را اندازی نمودیم. در سال‌های اخیر خصوصا پس از حاکمیت امارت اسلامی هیچ واقعه مثبت فلج کودکان از این ولایت گزارش نشده است. اکنون هم در ولایت فاریاب واکسین پولیو
ویروس فلج کودکان مرضی است که در افغانستان زندگی شماری زیادی از اطفال را تهدید می کنند. آگاهانی صحی مبارزه با این ویروس کشنده را مسئولیت تمام اقشار جامعه می دانند و تاکید دارد که در مقابل این ویروس باید همه اقشار جامعه مبارزه کنند و تمام اطفال زیر سن 5 سال را واکسین نمایند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو گروه تماس دفاعی اوکراین بار دیگر بر حمایت نظامی از کشور تاکید کرد و خواستار ارسال تانک‌ها و اردوی اوکراین شد. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم بشنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ضمناً که از کمک‌های نظامی اعضای گروه تماس دفاعی اوکراین قدردانی کرد گفت که کشورهای حامی کیف باید هرچی زودتر سلاح و تجهیزات نظامی پیشرفته را به دسترس اردوی اوکراین قرار بدهد، چون به گفته وی زمان به نفع روسیه است.
روسیه قدرت می خواهد که با آن بتواند کشورها را نابود سازد و روسها با صراحت در این مورد در مسکو صحبت می کنند. بله، روسیه می خواهد قانون و ارزش‌های جهانی حقوق بشر را از بین ببرد. سربازان روسی با عملکردشان در برابر کودکان اوکراینی نشان دادند که آنها تنها به خاطر گسترش حس تنفر می جنگند.
گروه تماس دفاعی اوکراین متشکل از حدود 50 کشور به شمول اعضای سازمان ناتو است. وزرای دفاعی گروه تماس دفاعی اوکراین روز جمعه در پایگاه نظامی رامشتاین آلمان با هم ملاقات کردند تا روی ارسال سلاح و تجهیزات نظامی بیشتر به شمول تانک به اوکراین بحث کنند. موضوعی که برخی اعضای گروه تماس دفاعی اوکراین با آن اختلاف نظر دارند. لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که حضور وزرای دفاع اعضای این گروه در آلمان خود نشان دهنده اتحاد و تعهد برای حمایت از اوکراین است. آمریکا تا هنوز درخواست ارسال تانک M1 و اردوی اوکراین را رد کرده و گفته که این تانک را به دلیل ساختار پیشرفته و پیچیده آن که نیاز به حفظ و مراقبت زیاد دارد نمیتواند به دسترس سربازان اوکراینی قرار بدهد. مقامات آمریکایی گفتند که واشنگتن از ارسال تانک نو لیوپارد به اردوی اوکراین حمایت میکند، چون به گفته آنان بسیاری کشورهای متحد واشنگتن تانک نو لیوپارد دارند و سربازان اوکراینی را میتوان به آسانی به خاطر استفاده از آن آموزش داد. در این حال آلمان گزارش ها در مورد ممانعت یک طرفه ارسال تانک های نو لیوپارد به اوکراین را روز جمعه رد کرد و بوریس پستوریس وزیر دفاع جدید آلمان گفت هر زمانی که متحدین غربی به یک اجماع دست یابند برلین آماده است این تانک ها را به اوکراین ارسال کند. اما سخنرانی روز جمعه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو گروه تماس دفاع اوکراین نشان داد که او از سطح کمک های نظامی غرب به کشورش خشمگین است.
You are strong people of powerful countries.
شما مردمان قدرتمند کشورهای قوی هستید. از شجاعتتان آگاه هستم و از آنچه برای اوکراین کرده اید و اکنون انجام می دهید قدردانی می کنم. شما را تشویق می کنم تا تصامیم بگیرید که روسیه شیطان را سلب قدرت کنید. شما توان آن را دارید که همین امروز این سیاست را آغاز کنید. شما قدرت آن را دارید که در رامشتاین تانک بسازید، نه در مورد تعداد تانک های ارسالی به اوکراین چانه زنی کنید. شما باید در مورد ارسال تانک به اوکراین تصمیم بگیرید تا جلو روسیه شیطان گرفته شود.
بریتانیا هفته گذشته از ارسال تانک های نو چلنجر 2 و سایر تجهیزات نظامی به اوکراین خبر داد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اتحادیه اروپا میگوید که سال گذشته با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در مرزهای خود با افزایش شدید پناهجویانی که به سواحل جنوبی اروپا می‌رسند و میلیون‌ها اوکراینی که برای فرار از تهاجم روسیه به اروپا فرار می‌کنند مواجه شده است. این نگرانی وجود دارد که مسکو در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد یک بحران جدید مهاجران در مرزهای اتحادیه اروپا است. شرح بیشتر از من سحر عظیمی.
به گفته فرانتکس، سازمان گارد ساحلی و مرزی اروپا در سال 2022 330,000 عبور نامنظم در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا شناسایی شد که افزایش 64% نسبت به سال گذشته را نشان داد. این رقم شامل میلیون ها پناهنده اوکراینی نمی شود. سوری ها، افغان ها و تونسی ها تقریبا نصف جمعیت کسانی را تشکیل می دهند که به طور غیر قانونی وارد اروپا شدند. تعداد زیادی از مهاجران از مصر، بنگلادش و نایجریه نیز وجود دارند. مارتین هافمن از مرکز بین‌المللی توسعه سیاست مهاجرت میگوید
وضعیت امنیتی و اقتصادی در بیشتر این کشورها و مناطق تا سال گذشته بدتر شده است.
مسیر بالکان غربی و مسیر مدیترانه مرکزی به ایتالیا بیشترین ورود نامنظم را هم به خود اختصاص داده است. دولت ایتالیا مجموعی از قوانین پناهندگی را در این ماه تصویب کرد که به گفته سازمان‌های خیریه چون دکتران بدون مرز، نجات مهاجران در دریا و ساحل آوردن آنها را دشوارتر می‌سازد. یونان همچنین سازمان‌های امداد و نجات مهاجران را سرکوب می‌کند. کامینو مورترا مارتز تحلیلگر می‌گوید که نگرش‌های سیاسی با جنگ در اوکراین سخت‌تر شده است.
گفتمان رایج در حال حاضر اینجا در اروپا چیز شبیه به این نیست که ما با یک بحران عظیم پناهجویان از همسایگان خود روبرو هستیم. چرا باید بار همه درگیری های سایر نقاط جهان را به دوش بکشیم؟
13 میلیون بیجا شده اوکراینی از زمان آغاز تهاجم روسیه وارد اروپا شدند. عبور حدود 10 میلیون نفر از اروپا به اوکراینی ثبت شده است. مارتن هافمر از مرکز بین‌المللی توسعه سیاست مهاجرت میگوید
ما میبینیم که حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی بخشی از استراتژی جنگی روسیه است و تا اکنون منجر به افزایش مهاجرت نشده است. این اهداف بزیری قابل توجه جامعه و اقتصاد در اوکراین وجود دارد، اما البته نقاط اوج بالقوه‌ای وجود دارد که وضعیت برای جمعیت‌های بزرگتر مردم غیر قابل تحمل می‌شود و سپس ممکن است شاهد افزایش تعداد مهاجرین باشیم.
نشست ویژه سران اروپا با هدف توافق بر سر سیاست مشترک اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت قرار است ماه آینده برگزار شود. ناظران میگویند که با وجود اختلافات طولانی مدت بین کشورهای عضو، بعید به نظر میرسد که پیشرفتی حاصل شود. در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما هنوز ادامه دارد. شنونده برنامه ما باشید.